أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد لطف و رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید. انشاءالله به شیعیان حضرت در سراسر عالم استقامت و پیروزی عنایت بفرماید. یکایک ما را از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. از کنم حالا چند شبی که مزاحم هستیم در این محفل شریف، اگر توفیق باشه این آیات اعراف رو که خیلی هم مفسرین روش گفتگو کردن بحث کنیم و انشالله روایاتش رو هم بتونیم محضرتون تقدیم کنیم. مقدمتاً یه نکته رو اشاره کنم، اون این است که ما به اندازه‌ای که ایمان به غیب پیدا میکنیم و تعلق به عوالم غیب پیدا میکنیم، فهم ما از این عالم هم عوض میشه. یعنی اینطور نیست که ما وقتی قلبمون گسترده میشه شرح صدر پیدا میکنیم و عالم قلبی ما مرتبط میشه با عالم غیب، فقط عالم غیب رو میفهمیم ولی عالم حس هم همون جوری میفهمیم که قبلا میفهمیدیم. اینطور نیست. آدم وقتی مرتبط با عالم غیب میشه درکش از حوادث این عالم هم عوض میشه. به اندازه‌ای که ایمان انسان کامل میشه و قلب انسان وارد عوالم غیبی میشه، فهمش از این جهان متفاوت میشه. فرض کنید اگر ایمان به حضرت حق آورد، ایمان به معاد آورد، واقعا وقتی به عالم نگاه میکنه صورت بندی عالم در نظرش عوض میشه. طلوع و غروب خورشید و یک جور دیگه میفهمه و نه فقط یک جور دیگه، یک جور دیگه با اینا زندگی میکنه. برای آدمی که مثلا غرق در عالم ماده است و نظام کیهانی رو میبینه، ولو یک کیهان شناس هم باشه، طلوع و غروب خورشید هیچ وقت مثلا وقتی نیست که بگید الان شیطان داره جنودشو جمع میکنه حواست باشه، یا جنودشو پهن میکنه. دیدید در روایات ما داره دو اوقات خیلی حواستون جمع باشه، وقت مغرب، وقت قفیله، اون موقعی که شیطان لشکر روز رو جمع میکنه، لشکر شبشو پهن میکنه، مثلا مراقب باشید. خب هرچی هم این کیهان شناس تو نظام کیهانی مطالعه کنه نمیتونه جهان اینجوری بفهمه، نمیتونه اینجوری با غروب زندگی کنه، با طلوع زندگی کنه. مثلا به ما میگن که فرض کنید نماز صبح مثلا نمازی است که و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، ملائکه صبح و شب هر دو مشاهده میکنن نماز صبح آدم رو، درسته در روایت هست نماز صبح، چون ملائکه شب دارن میرن، ملائکه روز میان، یه وقتی بخونید که هنوز هوا روشن نشده که مشهود مثلا دو دسته از ملائکه بشه، حالا یه اتفاقی هم میفته دیگه وقتی ملائکه میبینن. خب ما اصلا با سحرمون اینجوری اصلا زندگی میکنیم. کسی که یه ارتباطی با عالم غیب داره وقتی از خواب پا میشه هنوز از بستر پا نشده تو رو باید داره خدا رو حمد میکنه، میگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماته، قناعت میکنه. این خاصیتون ایمان به غیب هستن. یه وقتی پا میشه میاد زیر آسمان، اول کاری که میکنه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله. ما وقتی وارد ارتباط با عالم غیب میشیم هم درکمون از جهان عوض میشه، عالم رو یک جور دیگه میفهمیم واقعا، و هم یه جور دیگه زندگی میکنیم با این حوادث. برای این آدم طلوع خورشید یه معنایی داره، غروب خورشید یه معنایی داره، گردش شب و روز یه معنایی داره. و برای یه آدمی که مؤمن به غیب نیست، ارتباط با غیب نداره، یه جور دیگه جهان فهم میشه. حالا به تعبیری کسی که در حیات دنیا زندگی میکنه درکش از این عالم یه درکه، کسی که در حیات الاخره است، دار الحیوان هست، یه جور دیگه یه عالم رو میفهمد. رو همین عالم عرض داریم بحث میکنیم ما، بستن قیامت و اینا نیست، تو عالم عرض آمدیم، همزم از عالم عرض بیرون نرفتیم، بعد اینجا یه کاری کنیم تو این عالم عرض. اگر کسی مرتبط با غیب عالم شد، تلقیش از عالم عوض میشه، احساسش از عالم عوض میشه. خاصیت قرآن اینه. قرآن اگر ما باش معنوس بشیم، در اول قدم ما رو با غیب عالم معنوس میکنه و درک ما رو از این عالم عوض میکنه. حالا دیگه هر کجای قرآن رو باز بکنین گویاش هست دیگه، حقایقی در قرآن هست، حقایق رو به ما در از ورای عالم غیب نشون میده، تفسیر میکنه، یادآوری میکنه برای ما. از همین ظاهرش بگیرید که مثلا شما هیچ وقت در قرآن نمیبینید، من یادم نمیاد جایی بگه باران میبارد، میگه نه انزل من السماء ماء، یه نگاه دیگری است، خدا از آسمان باران رو نازل میکنه. مثلا یرسل الرياح، بش باد رو میفرستد. شما نداره بی باد میوزد، این باد میوزد با چه کار است که تو عالم بوزد؟ نهایت میکنی یه نوع ادبیات آدمی است که در حجاب عالم دنیاست. این معناش هم نیست که کسی موحد شد همین کتاب طبیعیات رو مینویسه، یه جلد کتابم بغلش مینویسه الهیات، نه، همین طبیعیات رو یه جور دیگه مینویسه، یه جور دیگه عالم رو میفهمه. من یه مثال بزنم از قرآن. ببینید در سوره مبارکه هود مکرره، در داستان حضرت مریم هم هست، خدا متعال داستان حضرت نوح رو میگه. من آیاتش رو سریع میخونم، انشاءالله خیلی ترجمه هم نمیخواد، درسته؟ میفرماد که نمیخوام داستان حضرت نوح رو، میخوام یه مروری کنیم دیگه. خب دستور داده شد که حالا مفصل آیات رو ببینید، که حالا دیگه مهلت شده کشتی بساز، وسن الفلک به اعیننا و وحینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، دیگه شروع کن کتاب در محضر ما کشتی رو بساز، دیگه در باب این کفارم با من صحبت نکن، عذاب بر اونا قطعی شد، درسته؟ و یسن الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا من، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. کشتی می ساخت تو کبیر، گفتن که آر ببین وسط کبیر کشتی میساز، مسخره میکردن، میگفتن که سب کن نوبت مسخره کردن ما هم میرسه. پس سوف تعلمون من یعطیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم، به زودی میفهمید که اون کسی که عذابی که خار کننده است بر او وارد میشه و عذابی که همیشه او رو فرا میگیره مقیم بر او، حلول بر او میکنه، وارد بر او میشه، میفهمید کی گرفتار میشه. حتی از جا امرنا و فارت تنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و احلک الا من سبق علیه القول و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل. این یه جور حکایتیه در داستان نوح رو میکن. گفتیم که وقتی فرمان ما رسید و علامتش همینه، تنور شروع کرد جوشیدن، آب ازش جوشید، خب از هر یک از زوجین حیوانات یک زوج رو بردار یا دو زوج رو بردار، اهل خودت هم بردار الا اون کسانی که قبلا در باب اونا تصمیم گرفته شده، مؤمنین هم سوار کن. قالر که بوفی ها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم، سوار بشید و توجه داشته باشید که بسم الله مجراها و مرساها و هی تجری بهم فی موج کل جبال و نادا نوح ابن احبکان فی معزل یا بنی یرکب معنا و لا تکن مع الکافرین. این طوفان آمد، دریا طوفانی شد و کشتی به حرکت آمد. حضرت به فرزندش میگه یرکب معنا، به پسرش، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. امروز پناهی نیست جز کسی خدا به کسی رحم کنه. و حال بینهم الموج فکان من المغرقین. سریع میخونم، مثلا خیلی وقتا ترجمه نمیخواد، فضای آیه رو دارم میگم. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء عقلی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالم. فرمان رسید که زمین آبهای خود رو ببلعه، آسمان عرض کنم از بارش دست بر توقف کنه بارششو، و آبها فرو رفتن و امر الهی واقع شد و کشتی هم بر کوه جودی استوار شد. و نادادوهان رب فقال رب این نبنی من اهلی و این بعده کل حق و انت احکم الحاکمین قال یه نوح انهو لیس من اهلک انهو عملون غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بهی علم انی عیدوک انتکون من الجاهلین، که داستان فرزندشه. قال رب این نعوذ بکن اسألک ما لیس لی بهی علم و الا تخبر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین. قال یا نوح احبت بسلام منا و برکاتن علیکه، که فرود که میای همراه با سلام و برکاته، و علی امم من معک، اونایی هم که با شما هستن مشمول این سلام هستن، و اممون سلامته هم ثم یمسهم من عذاب الیم، یه امتایی هم بعد از تو میان که اونا همراه تو نیستن، اونا دوچار عذاب میشن. اینا رو میفهمن تلکم من انباء الغیب نوح ها الیک، اینا اخبار غیبی است. اخبار غیبی است یعنی چی؟ دو جور میشه معنا کرد. یعنی مثلا شما نبودید زمان حضرت نوح، یه جوری، یه جوری که اصلا جنس خبر، خبر غیبی است. شما کتب تاریخ رو ببینید، یه مورخ مادی تاریخ می‌نویسه، اصلا نمیاد بگه اینا گناه کردن و عذاب نشه، حرف و معنا نداره اونجا. قناعت میکنید ملائکه آمدن به حضرت نوح اینجوری گفتن دستور خدا آمد زمین با آب مثلا بجوش، آسمان ببار. این نوع حکایت کردن مال یه علم غیبه، یه ارتباط با عالم غیبه. قناعت میکنید این جور اخبار واقعه ارتباط با عالم غیبه، داره غیب رو میگه. اون پرده هایی که شما هرچی هم یه کیهانشناس طوفان حضرت نوح مطالعه کنه، آخرش میرسه به مثلا عوامل طبیعی رو شروع میکنه محاسبه کردن و کم و زیادش میکنه. اما واقعا یه اتفاقی تو عالم افتاده، یه پیغمبری آمده دعوت کرده، اینا اجابت نکردن، بهش گفته شده صبر کنید، آخر کار وقتی به موعدش رسید گفته یه کشتی مثلا بسازید. حالا اینا رو، اینا اصلا حکایت غیبیه، میبینید دیگه. بقیه داستانای قول، داستان حضرت یوسف همینطور، یه فرض کنید مورخ بخواد بنویسه، یه رمان نویس بخواد بنویسه، همین چهرهای ظاهری حادثه رو می‌نویسه. برادرایی بودن، یه برادر اینجوری داشتن بردن انداختنش تو چاه. اما اینکه قرآن وقتی میخواد شروع کنه یا ابت انی را احد عشر و کوکبا فلان، خواب دیدم که 11 تا ستاره و ماه و خورشید به من سجده کرد، بل شمس و القمر نی ساجدین، این اصلا این نوع حکایت، حکایت از جنس غیبه. نهت میفهمید از جنس غیبه. بعد برادرها حسادت ورزیدن، خدا میخواد به او عزت بده. ببینید ما باشیم میگیم بردنش انداختنش توی چاه تصادفاً، توی این چاه تصادفاً یه کاروانی آمد، تصادفاً تشنه شدن اومدن از این آب مثلا شور بردارن، تصادفاً یوسف بیرون آوردن، تصادفاً به ذهنشون اومد ببرن بفروشن، تصادفاً بردن تو مصر، تصادفاً همسر مثلا عزیز مصر رو خرید، تصادفاً بچه دار نمیشدن شد فرزند خونده. ما اینجوری معنا میکنیم. شما یه رمان نویس بخواد بگه چی می‌نویسه؟ اون جنبه عشقی مادیشو برمی داره بزرگ، اصلا این نیست داستان. قرآن فهمد که داستان این نیست. کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما اینجوری بهش مکنت دادیم، ما ولنعلمه من تعویل الاحادیث. تازه اول راه میخوایم بهش تعویل حدیث و مثلا تفسیر خواب و تعبیر خواب یادش بدیم و یه علمی بهش بدیم. والله غالب علی امره، خدا بر کار خودش مسلط، در و تخته رو برام جفت میکنه. انعاد میکنید اینا رو انگیزشون رو تحریک میکنه بیارن نکشنش بندازنش تو این چاه، اونا هم وادار میکنه کاروانی که میخواد مصر بیان سر این چاه، او داره در تخت رو هم جفت میکنه. چرا میگه تصادف؟ تو بازار مصر بهش جلوه میده، طلا پاش میریزن. انعاد میکنید عزیز مصر بچه دار نمی، اینا تصادف نیست که. کذالک کمت کنال یوسف فر از ولن علمه من تعبیل الحوادیث والله غالب علی امره، خدا بر امر خودش مسلطه. ولیکن نکتر الناس لا یعلمون. باز مثلا حالا مثال میگم، اون صحنه سنگین رو که قرآن حکایت میکنه، و همت بهی و همه به حالو لا ان را برهان و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذل. این نوع حکایت، حکایت صحنه غیب، داره اون ملکوت حادثه رو میگه که شیطان چجوری از اون ور وایستاده، از این ورم حضرت یوسف وایستاده کار بکنه. اند دارید بعد فرار کرد و درها بروش باز شد تا به دربند هفتم رسید، نمیدونم دست برد پیراهن از پشت سر پاره شد، یه فرزند شیرخواری به زبان در آمد، نمیدونم ان کان قمیصه او قمیصه او قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین ان کان قمیصه او قد من دوباره فکر. اصلا داره پرده های غیب حادثه رو میگه که خدا چجوری داره عبدش رو تدبیر میکنه، این عبد چجوری بندگی میکنه، خدا چجوری تدبیرش میکنه. انعاد میکنه این جنس حکایت. داستان حضرت مریم رو میگه، عبادت های حضرت مریم و مائده آسمانی که نازل شد، و بعد داستان فتمثل لها بشرا سویا انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا. این حکایت قرآنه. حالا یه زیست جناس بخواد بگه، میگرده جناشو پیدا کنه، این 46 تا جنش کجاست، از کجا اومده، جن مردانه، یه چرت پیدایی که هیچ دخلی به واقعه نداره. نهت میکنی اگه خورده هم آدم فاسدی باشه میگه نه بابا این همش قصه است، حضرت رو متهم میکنه به گناه. کردن یهود دیگه، حضرت مریم رو متهم کردن به یا مریم ما کنه ابو کم را اصوانه به ما کنه تون بکی بقی. این نگاه ایناست. ببینید هم میگم وقتی شما ارتباط با غیب برقرار میکنید، درک از این عالم عوض میشه، درجات ایمان وقتی بالا میره، احساس عالم تو این عالم عوض میشه، زندگیش تو این عالم زندگی دیگری میشه. قرآنی همچین کتابیست، وقتی باش راه میری درک آدم رو از عالم عوض میکنه، از پرده های غیب اصلا صحبت میکنه با عالم، واقع رو در ارتباط با حقایق غیبی تفسیر میکنه، توضیح میده و یه جور دیگری اصلا حادثه رو با آدم معرفی میکنه. حالا فراوان از این نمونایی که من عرض کردم، وقت این کتاب الهی که سراسر پرده برداری از غیب میکنه، نور کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، خدا وجود مقدس نبی اکرم به اذن پروردگارشون یا به اذن رب ما، به اذن ربهم ما رو از ظلمات به سمت نور، کسی که خدا اجازه بده، ربش اجازه بده، این کارو میکنی در حقش. هر کسی که ربش اجازه نده، حضرت این کارو با اون نمیکنن، از وادی ظلمات با این قرآن میبرن تو وادی نور. این قرآن خودش مقاماتی داره، اگر کسی با ظاهر قرآن همراه شد یه جور پرده برداری میکنه از غیب عالم، اگر با باطن عالم مانوس شد یه جور دیگه پرده برداری میکنه قرآن برش از غیب عالم، یعنی با باطن قرآن. یعنی قرآن اگه ظاهر و باطن داره، ظاهر قرآن هم وقتی کسی باش مانوس شد پرده رو کنار میزنه برای آدم، ولی یک کسی سیر با باطن قرآن داشته باشه، اتفاقات دیگری براش میفته، عنایت میکنه، یعنی یک جور دیگه‌ای باز پرده ها رو براش کنار میزنه. تأویلات قرآن یه جور عالم رو با آدم معرفی میکنه، تفسیر قرآن یه جور دیگه. تفسیر قرآن دین رو یه جور معنا میکنه، تأویل قرآن به یه گونه دیگه. لذا با هر سطحی از قرآن که ما مواجه بشیم یه پرده هایی از حقایق غیبی رو کنار میزنه و عالم رو در همون پرده غیب برای ما تفسیر میکنه، توضیح میده، متناسب با درجه ایمان ماست. حالا به تعبیری به اندازه‌ای که انسان تو وادی ولایت امام رشد میکنه، پرده های حجاب غیب با قرآن برای انسان برداشته میشه. به اندازه‌ای که وارد وادی حیات میشه، وارد وادی نور میشه، وارد وادی هدایت میشه، به همون اندازه قرآن پرده ها رو برای انسان کنار میزنه و انسان رو با حقایق عالم آشنا میکنه. حالا این آیات مربوطه به ولایت معمولا اینجوری که یه ظاهری دارن، خود ظاهرشون هم خیلی فوق‌العاده است، ولی یک باطنی دارن که عمده اون تعبیلات باطنیه، آیاته که یه پرده دیگری از حقایق غیبی رو مکشوف میکنه و کنار میزنه. یکی از این آیاتی که آیات معروفند و عرض کنم خیلی هم باش آشنا هستید و شنیدید و گفتگو شده، آیات مبارکات سوره اعراف هن که در اونجا ائمه علیهم السلام به عنوان اصحاب الاعراف یا به عنوان اعراف هر دو معرفی میشن، یا به عنوان رجال مثلا معرفی میشن. این آیاتو البته باید کل آیات سیاقش خونده بشه، ملاحظه فرمودید ملاحظه میفرمایید، من از اون سیاق میگذرم و از آیه از کنم 44 شروع میکنم، یه مرور کوتاهی داشته باشیم تا انشالله روایاتشو به دقت بخونیم، چون روایات فوق‌العاده‌ای داره و بحثای خوبی تو اون روایات هست. و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، یه صحنه از قیامت دیگه که در این صحنه قیامت قرآن داره توضیح میده که اصحاب جنت گویا اصحاب نار رو میبینن. و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعده هایی که خدا به ما داده ما همه رو یافت، همه حق، هیچیش خلاف نیست. ان وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وعده هایی هم که پروردگار شما داد شما حقانیتش رو یافتید، نداره وعد ما وعدکم ربكم، نه ما وعد ربكم، چون وعده هایی که به اونا داده شده همش وعده به خودشون نیست، وعده هاییست که خیلی اشمال مؤمنینه. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، بله همینطوره، ما هم وعده ها رو حق دیدیم، درسته، وعده های الهی راست. پس بنابراین صحنه ای پیش میاد که هم بهشتی ها هم جهنمی ها صدق وعده های الهی رو هم میفهمن هم اقرار میکنن. تو این صحنه فأذن مؤذن بینهم اللعنة الله على الظالمین، یه مؤذنی بین اینها ندا میدهد که لعنت خدا بر ظالمین باد، اونها وارد وادی لعنت میشن. که حالا این ظالمین کی هستن، مؤذن کیست؟ پس جهنمی بهشتی یا جهنمی ها رو میبینن، یه گفتگوی بینشون اتفاق میفته، مقام مقام تصدیق به وعده های الهی است، هر دو گروه هم تصدیق میکنن. اما در این حال فاذن مؤذن ان لعنت الله على الظالمین، اونهایی که وادی ظلم رو طی کردن و ظلم کردن تو عالم، لعنت خدا بر اونها باد. که من یه نکته رو بگم، این نکته شاید مکرر شده ولی نکته خوبی است در فهم آیات و قرآن، درس پس دادن هم است البته، اون این که آیات و قرآن رو وقتی میخواید معنا کنید خیلی وقتا انحلالی نبینید که تک تک آدم رو مخاطب بشن، نه، دو تا جریانه، جریان ببینید. قرآن وقتی داره میگه ظالمی، یه جریانیست که تو عالم، یه حزبیست که حزب ظالمینه، یه حزبیست که حزب مؤمنینه، اونا امام دارن، اینها هم امام دارن. اینجوری معنا کنید تهدیدهای قرآن رو. این تهدیدهای قرآن مال اون حزبیست که دنبال امام جائر حرکت میکنند، ممکنه نماز شبهشون هم ترک نشه روزه هاشون هم تک نشه، تلاوت قرآن زاریشون هم از ما بیشتر بشه. البته نیست دا، این دروغه که میگن خوارج سجده، این همه شوخیه، سجده مال امیرالمومنینه اینا که. ولی ممکنه یه جایی هم بشه واقعا دیگه، کما اینکه بزرگترشون ابلیس دور کرد نماز خونده 4000 سال طول کشیده. دو تا جریان قرآن رو اگه جریانی معنا کنید، اون وقت معلوم میشه که خدا چرا اینقدر تهدید میکنه. وقت سختمون نمیشه که آقا برای یه زلف مثلا بیرون گذاشتن آدمو جهنمی میکنن. ممکنه 100 بارم زلفتو بیرون بذاری ببرن تو بهش، ممکنه یه بارم زلفتو بیرون بذاری ببرن تا جهنم، ممکنه نمازت هم بخونی ببرن تا جهنم. یه حساب کتابای دیگه ایست، خلط اصل و فرع نشه. من اینو مکرر عرض کردم که یکی از اشتباهات در حوزه اعتقادات که ائمه به شدت باش برخورد کردن، خلط اصول و فروعه. امام صادق عوان ابن تقلب نقل میکنه، این از فقه های اصحاب حضرت دیگه که حضرت تعریفش کردن، از فقه های اصحاب میگه حضرت فرمودن که لا دین لمن دان به امام جائر ولیس من الله، کسی که دینداریشو از امام جائری میگیره که خدا او رو امام قرار نداده. امام جائر یعنی همین، خودش افتاده جلو، این اصلا دین نداره، تمام عمرش هم نماز بود. لا دینه ولا اتبع الا من دان به امام عادل من الله، کسی که دینداریشو از امام عادل میگیره دنبال سر او میره، یه جایی هم زمین بخوره سرزنش نمیشه. امام تقلب به نظر میشونه میگه که یا ابن ابی عفان تردی از منه، میگه که آقا لا دین الا حالا ولا اتبع الا حالا، اینا نماز میخونن روزه میگیرن، او زمین میخوره، اناعت میکنید. حالا بازم بگم قبلش یه مطلبی رو به حضرت گفت، همین نکته‌ای که تو ذهن خیلی هست، آقا من حشر و نشر با مردم دارم، با دوستان شما میشینم میبینم آقا اینا گناهانی ازشون سر میزنه که نباید از محب سر بزنه، با دشمنان شما میشینم میبینم آقا طرف یحبون فلانن و فلانن، اولیاء فلانن و فلانه، با دوستای فلانی میشینم میبینم که اینا راست میگن، دروغ نمیگن، وفای به عهد دارن، با دوستان شما میشینم میبینم نیست دوشون. میگه حضرت ناراحت شدن، یه نگاهی به من کردن مثل اینکه حالت غضب آلود، غضب که نیست، جدی نشستن و موندن چی میگه؟ لا دین الا حالا ولا اتبع حالا، لا دین الا من دان به امام عادل من الله ولا اتبع الا من دان، از میخوام لا دین لمن دان به امام جائر لیس من الله ولا اتبع الا من دان به امام عادل من الله. حضرت کنده میخوام میگه اونایی که میگه دنبال فلانی میرن دین ندارن اصلا، اینا هم سرزنش نمیشن، اینا که دنبال ما میان. گفتم آقا لا اتبع هؤلاء ولا لا دین لهؤلاء، من میگم اونا اهل صدقن، امانتن، دین ندارن، اینا دروغ میگن، میگه اینا سرزنش نمیشن، اونا هم دین ندارن، آخه چه جوریه؟ نرد میکنی قاعدش هم یه چیز، حضرت فهم تو قرآن رو که قبول داری، خدا میفهمد، خدا میتونه فهمد، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. وقتی ایمان به امام عادل آوردی، دنبال سر او حرکت کردی، خدای متعال خودش از ظلمات تو رو به سمت نور بیرون میبره. حالا حضرت تعبیرشون اینجا اینه، از ظلمات ذنوب به نور توبه، رجوع الی الله میکن. ظلمات ذنوب هم میدونید مال ورود به وادی ولایت اولیاء طاغوت دیگه. از اون ور فهمود والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور، اگه یه نور اسلامی هم داره، یه نمازی هم میخونه، میبرنش تو ظلمات، انقدرم سیرش میدن تا میشه اصحاب النار، هم فیها. از این دست روایات خیلی داریم، این خلط نباید اتفاق بیفته. اگه کسی اینو درست فهمید میفهمه تهدیدهای قرآن یعنی چی. یه آدم مستکبری مقابل خدا ایستاده میخواد طغیان بکنه، تو هم میری زیر چتر او، ولایت او رو قبول میکنی، خب کی مجبورت کرده قبول کنی؟ محیط ولایت او جهنم، عذاب، رنج، صفات رذیله است، مجبورت نکردن که بری اونجا، که این عذاب عین عمل خودته. هل تو زمونه الا ما کنتم تعملون، میره تو چتر اونا، همینه دیگه، تکیهگاهت میشه آتش. دیدید قرآن گاهی میفرماد همون چیزی که بهش پناه میبرن، مأواهم النار، پناهگاهشون آتشه. کسی تو رو جهنمینه، خودت پناه بردی به آتش. اولهایی که اصحاب النار هم فیها خالدون، از اینا تعبیر میشه به اصحاب النار. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب آتش میشن خودشون، کسی مجبورش نکرده که. یا به خدا عذاب، به خدا خودت داری میگی دو تا وادیه. ما گاهی میخوایم خدا تابع ما بشه، این نمیشه. ولو اتبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات، و خدای متعال ما رو مجبور نکرده دنبال سر خدا حرکت کنیم، لا اکراه فی الدین، دنبال ولی الهی حرکت کنیم تو عالم. ولی معنیش نیست که ما آزادیم حالا خدا باید بنده ما بشه. من میخوام شلنگ اندازی کنم تو عالمو یه جوری کن که من هر کاری کردم طبق میل من بچرخه. این که نشد که دنبال خدا تابع تو بشه. لو اتبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات، و این اتفاق تو عالم نمیفته. بله ما میتونیم بندگی نکنیم، میتونیم دنبال حضرت امی حرکت نکنیم. حرکت نکنید به دنبال شیطان. لا تزیدونی کسرت و ناس حولی عزتن ولا تفرق و من نیمه. بیاید دنبال حضرت امیر، چیز بهش اضافه نیم، بریم اون ور، چیزی از حضرت کم نمیشه. دیگرانه که یه نفر یه نفر میشمونه. ند کردی کی آمد کی رفت، این پولدار آمد اون فقیر آمد این سیاست مدار، حضرت همه عالم بیانو برن برش فرق نمی کنه که. بنابراین ببینید من ارزم اینه ها، خلط اصول و فروع نشه واقعا. البته یه انحراف دیگه هم از من مکرر عرض کردم، اونم انحراف بزرگی ائمه باش درگیر شدن ها. کسی اصول دین رو قبول داره نسبت به فروع لاابالی باشه، ائمه اینو طرد کردن. همون شیعه ما لاابالی نیست، ممکنه گناه ازش سر بزنه، لاابالی نیست. متقی، متقی یعنی شیعیان دیگه. سار و ولا مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض اعدت للمتقین. این بهشتی که خدا برای متقین آماده کرده، متقین کیان؟ پنج تا صفت خدا برایشون ذکر میکنه، بعد میفرماد متقین اینان الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. یعنی متقی هم میتونه یه جای فحشایی ازش سر بزنه، فعلوا فاحشه، ممکنه یه ظلمی به خودش کنه. منو فیض میگن که تو تفسیرشون میگن ظلموا انفسهم بدتر از فاحشه است، یعنی ممکنه از مؤمن یه گناهی سر بزنه. ولی اینجوریه اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، تا گناه میکنه ذکر خدا هم به دنبالش میاد بلا فاصله استغفار. ولم یسروا علی ما فعلوا، اصرار نداره. که در روایات دیدید میگن اصرار به معنی تکرار نیست. آدم گناه نکرد توبه نکرد پیراس اصرار داره دیگه. این که میگن هر شب بشینید روزتون رو صاف کنید وارد فردا بشید، چون اگه صاف نکردی اصرار به حساب میاد، بی مبالاتی به حساب میاد. ممکنه مؤمن زمین بخوره تو هجوم شیطان، ولی بی مبالات نیست، زود بر میگرده. عدم اصرار یعنی این نزد دو طرفش انحرافه. که بگی امام صادق دوست داشتی دیگه، هر کاری که اینطوری نیست، حضرت فرمود این حرف ما نیست. نمیشه کسی ما رو دوست داشته باشه اعمالی که فروع ماست دوست نداشته باشه. نمیشه کسی دشمن ما رو دشمن داشته باشه اعمالی که از فروع اوناست بهش متمسک باشه لذت ببره. این حد میفهمید این دو تا انحراف بره کنار. ما دو تا جریان داریم تو عالم، یه جریان پیروان انبیا، پیروان شیاطین، نبی اکرم جبهه مقابل، امیرالمومنین جبهه مقابل. توی کلمه کسانی که واسط امیر تو عالم راه میرن، اینها اهل بهشتن، الانم تو بهشتن. بله ممکنه یه جایی هم زمین بخوره، جهنم هم یه شعله به طرف او بفرسته، یه تلخی جهنم هم بچشه، ولی این تو بهشته در نهایت. اون ورم کسایی که اون طرفن، نه اونو وارد وادی عذاب میشن. این عذاب و رحمت اینجوری معنا میشه، عنایت میکنید؟ و الا کسی موش بیرون باشه، خدا یه دروغ بگه خدا ببرجه، اصلا اینجوری نیست. خدا با صد تا دروغم مؤمنو جهنم نمیبره، یه شرط داره، اهل دروغگویی نباشد، بلغزه، بعد از لغزشش هم بلافاصله پشیمون باشه. کدوم مؤمنی است که بگه من، حالا یه اوحدی پیدا میشن که بگه من گناه نکردم، گناه نمیکنم. ولی این هست، مؤمن دعبش گناه نیست، هیچ مؤمنی از گناه خوشش نمیاد. فهمون محب ما از گناه خوشش نمیاد، علامت ایمان اینه. و علامت ایمان اینه گناه میکنه از گناه خودش پشیمان همزمان، که اینو ازش تعبیر میکنن به توبه. توبه است دیگه، هین الگناه تائبه از گناه خودش. ولم یسر رو علا ما فعلو، این مال خاصیت نور ولایته. نور ایمان تو قلب انسان باشه، انسان اولا از گناه خوشش نمیاد، آدم شامش سالم باشه از بوی لجن خوشش نمیاد، خوشش میاد محال. اگر دیدی یه جای آدم از بوی لجن بدش نمیاد، باید بری خودت رو دیگه اصلاح کنی. این همون جاییست که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. گناه به خصوص اگر ادامه پیدا کرد، گناه در شکل بدش انجام گرفت، کارو به یه جایی میرسونه که انسان امام رو انکار میکنه. ان کذبوا با آیات الله، یا بعضی تعمیر فرمودن، حالا فرمودن دیگه، این دیگه نمی، این درستش نمیشه کن. ولی میگه از تعمیر فرمودن، حرفشون رو سر من غلط کردم دیگه. این قابل است تو این اینو خدا اصلاح میکنه. نت کردین این آیات قرآن، آدم بعد این دو تا جریان رو ببینه، بگه این ناظر به این جریان، اون ناظر به اون جریان. درکات جهنم ناظر به اون جریان، درجات بهش ناظر به این. اینا درجات دارن، اونم درکات دارن، یکسان نیستن. اصلا اینجوری آیه رو معنا نکنه که مثلا البته مؤمن تا تو این دنیاست نگرانه. نگرانه چیه؟ نگرانه که نکنه اصل ایمانش رو ازش بگیرن بره تو اون جهنم. اگه ایمان داشته باشه جهنمی نیست که، اصلا نمیشه جمع کنی. آقا آدم با یه گناه جهنم میرن اگه مؤمن باشه، نه خیر. اگه مؤمن هم نشد با نمازش هم جهنم میره. گناه ها بار اضافه است روی دوشه. آیات قرآن رو باید اینجوری معنا کنیم، شاید خیلی کمک کنه. نادا اصحاب الجنه اصحاب النار. اصحاب الجنه یعنی اصحاب امیرالمؤمنین، اصحاب النار یعنی اصحاب اونور. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم اصحاب النار کیان؟ الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور اولئک اصحاب النار. اصحاب النار اونایی هستن که ولایت امیرالمؤمنین قبول نکردن. این خیلی واضحه، اصلا مبهم نیست این از نظر قرآن. اصحاب النار اینه که والذین کفروا، کفر اونجا کفر به ولایته. اصحاب الجنه کیان؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. اینم شه اصحاب الجنه. بهشتی یا جهنمی ها رو میبینن، میگن وعده های خدا که به شما هم وعده های خدا در وعده های خدا در مورد شما راست بود. قالون هم فعزن معزن بنی معزنی ندا میدهد که لعنت الله علی الظالمین. جبهه ظالمین یه معزنی در روایت داره نداش و همه عوالم میشنون. روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم آزم حالا میخونیم، فرمود معزن امیر المؤمنین هست، یه جوری ندا میده که همه عوالم میشنون. ان لعنت الله علی الظالمین. دیگه اونجا ببینید این اذان چه کار میکنه، اینم بعد بحث کنیم که اذان امیر المؤمنین چه کار میکنه. اذان امیر المؤمنین که مثل اذان ما نیست که یه اتفاقی باش میفته تو عالم. ان لعنت الله علی الظالمین. حضرتون انا الازان انا المعزن. ظالمین کیان؟ الذین یسدون عن سبیل الله. اونایی که راه خدا رو میبندن. سبیل الله کجاست؟ همتون دیگه میدونید دیگه سبیل الله. حالا روایت چو میخونیم؟ جعلنا سبیله و صراطه. سبیل امام، راه امام رو تو عالم میبنده، نمیذاره مردم با امام. و یبقون ها ابجا، میخواد راه بندگی و این مسیر منحرف بشه. و هم بالآخرته هم کافرون. با عالم آخرت هم کفر. عالم آخرت هم میدونید باز مکرر اینو عرض کردیم که باطنش محیط ولایت امامه، منکر اون عالم هن. هرچی از همین عالم دنیاست و دار دنیا که دار لعب و لحبه. پس معزنی لعنت الهی رو ندا میدهد که لعنت الهی بر این گروهی است که اینجوری بودن. یه قومی هن دیگه، مصداقاش روشنن، خیلی بحث ندار. بعد و بینهما حجابون، بین این بهشتی ها و جهنم ها یه حجابیست. این حجاب چیه؟ قرآن اینجا پرده بر نداشته. و علی الاعراف رجالون، بر اعراف هم رجالی ایستادند. اعراف کجاست؟ بعضی گفتن اعراف یعنی اعراف از ماده عرف میتونه باشه به معنی بلندی، به معنی معروف و شناخته شده هم میتونه باشه، هر دوتا. اعراف جمع عرف به معنی شناخته شده ها، معروف ها، و به معنی عرف یعنی بلندی، بلندی های کوه، بلندی های ابر، بلندی های یعنی میگن عرف. علل ار، بر بلندی ها رجالی ایستادن. این بلندی ها کجاست؟ بعضی گفتن مقصود همون اعراف حجاب، بلندی های این حجاب. جهنمی ها بهشتی ها رو میبینن، یه گفتگویی با هم دارن، بعد از این گفتگو یه ندای لعنی داده میشه به جهنمی ها، میکنه اونا وارد وادی لعن میشن دیگه. این مؤذن وقتی ندا میدهد لعن الهی نازل میشه با اذانش، اونا وارد وادی لعن میشن. بعد بین اونا یه حجابی است بین بهشتی و جهنمی ها که گویا این مال حجابی بین اینا قرار میگیره. و علل اعراف رجالون، بر اعراف و بلندی های این حجاب رجالی ایستادن. یعرفون کلن به سیماهم، هر گروهی رو با سیما میشناسن. ما یه سیمایی داریم دیگه، سیمامون اول جایی که حقایق وجودی ما ظاهر میشه تو این چهره ظاهری مونه. اونایی که متوسمن نگاه به چهره ظاهری طرف میکنن، از راه رفتنش، از حرف زدنش، از نگاه کردنش میشناسن طرف. دیدید مثلا یه نفری پشت دیوار حرف میزنه، شما میشنوید میفهمید زنه یا مرده، جوانه یا درسته از لحن قولش. حضرت منافقین تو لحن قول، بل تعرفن نه هم فی لحن القول، حرف داره میزنه از لحنش میفهمه منافقه. آهنگ منافق با مؤمن تو حرف زدن دوتاست، کی میفهمه؟ همه که نمیفهمه. بل تعرفن نه هم فی لحن القول، لحن قول مؤمن و منافق دوتا لحنه، کما اینکه لحنه یه جاییشو ما میفهمیم یه جاییش هم یه بصیرت دیگه ای میخواد. ولا تعرفن هم، وقت اینها تو سیمای انسان حقایق وجودیش آشکاره، کجا رفته، چی خورده، چی گفته. این تو یه بزرگواری، بله، یا آقای مثلا هستایت لازم موجهت فهمدن نور نماسوب امروز درد نمیبینم، نماسوبت قضا شده نخوندی، نهت میکنید. اگر کسی اهل دیدن باشه، یعرفون کلن به سیما، هر گروهی را با سیماشون میشناسن. که این جزء این طرفی هست، یه جزء علل اعراف رجالون یعرفونه. این اعراف کجاست؟ بلندی هایش تو قیامت. پس یه گفتم بلندی های همین حجابه، این حجابی که بین بهشتی ها و جهنمی هاست که اینا رو از هم جدا میکنه، یه قله های مرتفعی داره رون قله ها، علل اعراف رجالون، این بلندی ها روش رجالی ایستادن. یعرفون کلن به سیما، هر گروهی رو تو سیماش میشناسن. سیما یا انسان گاهی فقط تو این چهره ظاهریشه، گاهی عرض کردم تو آهنگ حرف زدنشه، گاهی سیمای انسان توی دورورش میاد، وارد این خونه میشه یه نگاه میکنه میفهمه اینا چه کاره. سیمای آدم تو خونش پیداست دیگه، درسته یا نیست؟ سیمای وقتایی شما یه کشوری برید، همین که چهره کشور میفهمید اینا مسلمونن، مسیحیان، اهل فحشان، آدم سیمای دیگه، سیمای آدم تو شهرش پیداست. این مردم به شهرشون نگاه میکنی پیداست چه کارن. سیما دور و بر آدم خیلی چیز هست که منتهی اون قسمتش اینه که خودم صورت طرفو میبینه، چهرهشو میبینه، راه رفتنشو میبینه، میفهمه چه کار است. البته این بجز متوسمین باشه، خدای متعال به هر کسی این علمیو نمیده، به کسی این علمو میده که یه باری رو دوششه، نهت میفهمید، به کسی این علمو میده که اهل افشای سر نیست. اگر میبینه یه عیبی رو بلافاصله برای درمانش، این خوب نیست آدم دنبال این باشه که یه چیزایی رو بی خودی به دست بیاره بدون اینکه صلاحیتشو داشته باشه، زمین میخوره آدم دیگه. فرض کن من بفهمم که این آقا تو خونش چه کار میکنه، که چی چه دردتو میخوره، حالا تو فهمیدی مثلا چه کار براش میخوای بکنی، میخوای فقط آبروشو ببری؟ امام که اینجوری نیست. این متوسمین در درجه اول معصومینن که یعرفون کلن به سیما. روایتش هم فراوونه، ببینید میامد محضر حضرت اعلام دوستی میکرد، حضرت میگفتن بی خود میگی، من نمیبینم تو رو. یه کسی هم اعلام میکرد، حضرت میگفتن درست جز محبین ما هستی. یعرفون کلن به سیمام، تو این دنیا هم هست، تو اون عالم یه اتفاق دیگه. حالا بعد اینو بحث کنیم که اون عالم چه اتفاقی میفته که اعرافیست بر اون بلندی ها تو محشر رجالی ایستادن، حالا این بلندی ها رو صراط در محشر ایستادن، هر گروهی به سیما میشناسن. حالا روایتشون میخونیم. و نادا و اصحاب الجنه سلام علیکم، ندا میدهند به بهشتی ها که سلام خدا بر شما باد. لم یدخلوها و هم یطمعون، داخل نشدند به بهشت و طمع ورود به بهشت هم دارند. این که این لم یدخلوها و هم یطمعون بر قید برای کدوم؟ یعنی اصحاب الجنه هنوز وارد بهشت نشدند، طمع دارن تو بهشت برن ولی هنوز وارد نشدند. یعنی این اعراف، این رجال به بهشتی ها سلام میکنن، بهشتی ها هنوز وارد بهشت نشدن ولی تمام دارن، امیدوارن که راه باز شه برن تو بهشت، هنوز مرحله ورود به بهشت نیست. این صحنه اگه اینجوری باشه، داره صحنه ای از اعراف رو حکایت برز قیامت رو حکایت میکنه که هنوز بهشتی ها بهشت نرفتن، اینات میفهمید، و اهل اعراف وایستادن با این بهشتی ها صحبت میکنن، سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون. این یه جور آیه رو معنا کردن. اگر اینجوری معنا کردید، آیه بعدم میشه و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، وقتی نگاهشون به اصحاب نار میفته میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ما رو با این قوم ظالم قرار نده. پس معلوم شد اون ظالمی که لعنت الله علی الظالمین، همینا هستن دیگه که حضرت لعنت کردن، ظالمین همینا هستن، لاتر این اصحاب النارن. و نادا و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، میگن که قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ما رو با این قوم ظالم قرار نده، همین قومی که لعن برشون شد. این یه جور معنا کردن آیاته. یه احتمال دیگه هم هست که حالا احتمال متعدد مفسرین دادن، من میگم که فضا و علل اعراف رجالون، گفتن بر اعراف رجالی استادن که یعرفون کلن به سیمام، همه رو توی سیمام میشنسن، و نادا و اصحاب الجنه به اصحاب جنت سلام میکنن. لمیت این اعراف وارد بهشت نشدن هنوز ولی امید ورود بهشت دارن. لمیت خلوها و هم، این صفت برای اصحاب الجنه نیست که صحنه گفتگوی رجال با اهل بهشت، وقت اینطور نیست که وقتیست که هنوز اهل بهشت نرفتن تو بهشت، نه، این گفتگو با اهل بهشت، اعراف هنوز وارد بهشت نشدن، این رجال هنوز وارد بهشت نشدن. و هم یطمعون، بنابراین فرمایید اگر این رجال رو به معصومین تفسیر کنیم که ظاهرش همینه، یعرفون کلن به سیما هم، این خیلی جور نمیاد که هنوز بهشت نرفتن و امیده ببینید. این همون بخوره به بحث اصحاب به همین اهل اصحاب جنت بهتره که رجال اعراف رجالی برش ایستادن، همه رو میشناسن، وقتی نگاه میکنن به بهشتی ها سلام بهشون میکنن ولی بهشتی هنوز وارد بهشت نشدن، نگاه به جهنمی ها میکنن میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. این دو احتمال. یه احتمال دیگه هم هست که ما تو روایات حالا بعد میخونیم، اصحاب اعراف رو دو تا معنا براش کرده. یک اصحاب اعراف داریم که معصومینن، یه اصحاب اعراف داریم مستضعفینن، یعنی نه اهل بهشتن نه اهل جهنم، وادی وسطن. اعراف به هر دو تفسیر شد. یک احتمال اینه که اون اعرافی که اون رجالی که رو اعراف ایستادن اون ائمه هستن، این بهشتیایی که دارن باشون صحبت میکنن، نادا و اصحاب الجنه، همین آدمایی هستن که مؤمن گناهکارن، هنوز وارد بهشت هم نشدن، عنایت میکنید، گناه و ثواب و گناهشون برابره، هنوز وارد بهشت نشدن ولی با اینا دارن صحبت میکنن، میگن سلام علیکم، اینا هم هنوز وارد بهشت نرفتن نشدن. اینم یه احتمالم، این احتمال من حتی بزنم بیشتر میشه درستش کرد که خلاصه در صحنه قیامت یه اعرافی است، رو اون اعراف رجالی هستن، جهنمی ها رو بهشتی ها رو در سیماشون میشناسن، با یه عده از بهشتی ها صحبت میکنن که این بهشتی ها هنوز نرفتن تو بهشت ولی امید به رفتن در بهشت دارن، اونها رو وعده به سلام میدن، بعدم یه نگاهی به طرف جهنمی ها میکنن، بعد و نادا اصحاب الاعراف رجالن، بعد این اصحاب الاعراف با یک رجالی که اونا رو به اسم میشناسن، یعرفون هم به سیما، با سیماشون میشناسن، با یه اشخاصی از این جهنمی ها وارد گفتگو میشن، پیدا سران جهنمی ها هستن. قالو ما اغنا انکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون، این جمعیتی که دور خودتون آورده بودید و این بساط استکباری که درست کرده بودید شما رو بینیاز نکرد، همه رفت، شما گرفتار موند، شما این امکاناتتون شما رو بینیاز نکرد. اها اولئک الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، این بهشتی ها رو شما تلقیتون این بود که اینا مورد رحمت خدا نیستن، همینطور دیگه. الان فرض بکنید ما ایستادیم تو صحنه، هنوز وارد بهشت نشدیم، انشالله که شما جز اون هستید که قبل از همه میرید تو بهشت، بعد به این جهنمی ها میگن شما میگفتید نه بهشت نمیرن، واقعا الان شما منافقین دنیای اسلام رو ببینید، به ما که نگاه میکنن میگن این بدبخت همشون جهنمی هن، درسته میگن دیگه، با صراحت هم میگن. این اصحاب اعراف بهشون میگن، میگفتید اینا بهشت نمیرن، همینایی که هنوز بهشت نرفتن ولی منتظرن برن بهشت، این اهل اعراف، اصحاب الاعراف و رجالن بهشون سلام میکنن، سلامون علیکم، به جهنمی ها میگن، به سرانشون میگن شما میگفتید اینا بهشت نمیرن، بعد میگن که ادخلوا الجنه، رو میکنن به این رجال میگن وارد بهشت بشید، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، دیگه بساط خوف و حزن جمع شد. این یه جور معنا کردنه، شاید اینجوری معنا بشه کرد دیگه، که هنوز بهشتی ها نرفتن تو بهشت، بهشتی ها اصحاب امیرالمومنین هن، اصحاب الجنه هن، این رجال رو میکنن به بهشتی ها، به اونا اطمینان خاطر میدن، میگن سلام علیکم، سلام الهی بر شما نازل میشه، خیالتون راحت باشه، ولی هنوز اینا تو بهشت نرفتن، یه گفتگویی با سران جهنم میکنن، میگن شما که جمعیتتون به کارتون نیامد، ولی اینایی که شما میگفتید بهشتی نیستن، ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، میگه در حالا روایت داره ما به کوری چشم دشمنان هم که شده شما رو بریم تو بهش، این معناش همینه که اعراف، این اصحاب الاعراف یا این رجال، فعلا داریم اصحاب الاعراف و رجال یکی میگیریم، میگیم اصحاب الاعراف و رجال همونایی هستن که یعرفون کلن به سیماهم، معصومین هستن، که حالا روایت چند متعدده، اینها یه نگاهی میکنن به طرف بهشتی ها، بهشتی ها کیان؟ اصحاب الجنه، اصحاب امیرالمومنین هم دیگه. اصحاب النار کیان؟ اصحاب فلانی، یعنی اینم واضحه، اینا از در قرآن خیلی بحث میخواد روایتشو بخونم، ولی واضحه که اصحاب النار یعنی اصحاب کی؟ اصحاب الجنه، یعنی اصحاب امیرالمومنین. با اصحاب الجنه سلام میکنن ولی هنوز اینا وارد بهش نشدن، با اصحاب النار یه صحبتی میکنن با سرانشون، میگن شما که امکاناتون به کارتون نیامد، ولی اینایی که میگفتید به رحمت خدا نمیرسن، ادخل الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، دیگه مرحله خوف و حزن، نه قصه ای دارید نه نگرانی، برید وارد بهشت بشید. بعد وقتی اینها میرن تو بهشت، و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، اصحاب نار اهل بهشت رو صدا میزنن، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم الله، پیداست دستشون نمیرسه از این رزقهایی که خدا بر شما قرار داده، یا از این آبی که در اختیار شماست، بر ما هم فرو بریزید، یه فیضی از شما به ما برسه. قالوا ان الله حرمهما علی الکافرین، خدا متعال این امکانات رو، نه آبش نه رزقهای دیگه‌اش رو بر شما کافرین حرام، کافرین عرض کردم یعنی اصحاب پیداست، این دسته من، این دوتا جریان رو ببینید تو سوره، این کافرین الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا، کسایی هستند که دینشون رو بازیچه گرفته بودن، ادعای دینداری بود دیگه، سید الشهدا فرمود که الدین لعق علی السنته الناس عبید الدنیا، اینا دنیا پرستن، دین لغلقه لسانشونه، یه همون جریانه دیگه، کاملا پیداست، این دوتا جریان داره توضیح داده میشه، بهشتی هایی هستن، اصحاب النارن، اصحاب الجنه، رجالی هستن که علل اعراف هستن، یه اعرافیست، یه رجالی هستن، اینا طرف اینو با سیما میشناسن، با اینا صحبت میکنن، به اون وعده سلام میدن، به اونا رو ارز کنم تهدید میکنن، بعدم بهشون میگن که این کسایی که شما میگفتید وارد بهشت نمیشن، اینا دستور میدن که وارد بهشت بشن، با دستور اونها بهشتی یا وارد بهشت میشن. درسته؟ اینجا جهنمی ها تقاضای کمک میکنن، بهشتی ها هم میگن که این شدنی نیست. فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون. امروز همینطور که شما تو دنیا فراموش کردید خدا و اولیای خدا رو، اینجا فراموش میشید. این ظاهر آیات. حالا انشالله اگه خدا خواست بخواهد اذن بده، روایات رو باید به دقت بخونیم، چون دو دسته روایات زیل این آیه هست. اون دو دسته رو ببینیم چجوری میشه جمع کرد. بالاخره اعراف یعنی چی؟ رجالی که بر اعرافن یعنی چی؟ حضرت امیر توی روایتیز میگن اعراف ماییم، رجالم ماییم. و چجور میشه جمع کرد؟ علل اعراف رجالون. در یه حدیث هم هست، نحنو لعراف و نحنو علل اعراف. پیداست دو شأن امام رو قرآن داره معرفی میکنه، امام رو به عنوان اعراف، به عنوان رجالی که بل اعرافن. این دو تا شأن با هم چه تفاوتی داره تو روایت باید دقت کنیم. بعد یه عرض کردم اون وقت این که اعراف و اصحاب الاعراف هم به امیرالمومنین اهل بیت تفسیر شده، هم به مستضعفین، هم به اونایی که مؤمنی که گناهکاره، چجوری میشه جمع کرد این آیات رو؟ ان شاءالله خدا کمک کنه کمی به دقت روایت رو بخونیم. من بعضی جلسات که میرم فضای جلسه آرام میشه، با آرامش روایت بخونی، بعد روایت دوم بخونی. بعضی جلسات نمیشه با آرامش کار جلو بری. حالا انشالله تو این جلسه چون فضاش آرامه روایت رو به دقت میخونیم، ترجمه میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. بین نماز وقت دعا گریه می کنی، با هر بهانه در همه جا گریه می کنی. شنیدید 35 سال از رد گریستن بر امام حسین، اونم چه گریه ای؟ ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا. در التهاب آه خودت آب می شوی، می سوزی و بدون صدا گریه می کنی. هرچند زهر قلب تو را پاره پاره کرد، اما به یاد کرب و بلا گریه می کنی. اصلا خودتو کرب و بلای مجسمی، وقتی برای خون خدا گریه می کنی. آه
آب خوش از گلوی تو پایین نمی رود، با ناله های با آتشا گریه می کنی. همه مصیبت ها یک طرف، با یاد روزهای اسارت چه می کشی هر شب، بدون چون و چرا گریه می کنی. فرمود بله شهادت عزت ماست، ولی سابقه نداشته اهل بیت ما رو اسیر کنه، تو مجلس نامحرما ببرم. با یاد زلف خونی سرهای نیسوار، در نقل هست وقتی باد میوزید به این موهای زیبای امام حسین قوبا میکرد. بر سر نی زلف رها کرده ایم، با دل زینب تو جها کرده ایم. با یاد زلف خونی سرای نیسوار، هر صبح با نسیم صبا گریه می کنیم. هم پای نیزه ها همه جا گریه کرده ایم، هم پای نیزه ها همه جا گریه کرده ای، هم با تمام مرسی ها گریه می کنی. چرا حضرت 35 سال گریه می کرد؟ بحث اظهار گریه یه مطلبه، میتوانست مخفیانه گریه کنه، علنی گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، جوان میدید گریه میکرد، تو بازار میرفت میدید گوسفندی رو قربانی میکنن گریه میکرد. میفرمود شما این گوسفند رو آب دادید، اما پدر من رو بین دو نهر آب بالا به تشنه سر برید. مذهل مسئله اظهار مصیبت سید و شهدای مسئله است، که وقتی به حضرت عرض کرد آقا چرا بس نشده 35 سال گریه، فهمودی قرآن که بگو قبول دارید یعقوب پیغمبر خدا بود، گریه‌ای که خدا نپسنده اگه بکنه از پیغمبری کنارش میزنن، حتما خدا میپسندید که 20 سال بیشتر کمتر برای فراق یه فرزند گریه کنه، چشمایش سپید شد و دبی از ذات این آهمان الهوست. پس گریه علنی کردن یه جایی مطلوبه، خدا دوست داره مصیبت سید الشهدا تو عالم افشا بشه. امام سجاد مصیبت سید الشهدا رو عالمگیر کرده، ولی ما بعد برای تعلقات خودمون گریه کنیم. ما کجا و گریه برای امام حسین؟ گریه برای امام حسین کار امام سجاده. این اظهار گریه برای این بود که ما بتونیم گریه کنیم، و تونستیم، راه و باز کرده حضرت. این که معصوم در ظاهر میاد حرم امام، من حدسم اینه برای این که راه ما رو باز کنه، ولی همیشه امام تو حرم معصوم. این که یه مسئله اظهار گریه، 35 سال علنی گریه میکرد حضرت، یه مسئله خود گریه کردنه. و حضرت گفت چرا اینقدر گریه میکنید؟ فرمود هر وقت یاد اون صحنه میفتم خنقتن الابره، عشق میخواد من رو خفه کنه، گلوی منو فشار. چرا اینجوریه؟ من یه جملهشو عرض میکنم. شما همه تون با زیارت ناحیه مأنوس و رفیقید، این بیان اگه از امام زمان هست، فلئن اخرتن الدهور و آغنی النسل که محبوب ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نسب لک العداوه مناسبا. این که نبودم تو کربلا سپر تو بشم، فلاندبنک صباحا و مساء، چه کنم نبودم، انقدر ندبه میکنم، ولابکین لک بدل الدموع دم، خون گریه میکنم، حتی اموت بلوعه المصاب، تا در اثر قصه بمیرم اگر این گریه صبح و شب امام زمانه. چند ساله؟ 1200 سال تقریبا. امام سجاد میگه چشمامو باز کردم، دیدم سرم تو دامن پدرمه، در حالی که حضرت غرق در خون بود، خون از زخمهای بدنش میجوشید. گفتم آقا شما رو چرا در این وضع میبینم؟ حبیب کو؟ فهمود قتل از زهیر کو؟ فهمود همه کشته شدم. بنی هاشم کجا هستن که شما اینجور شدید؟ یکی یکی اسم بردم، گفتم علی اکبر، فهمود همینقدر بگم پسرم جز من و تو محرمی نماند. تا اونا بودن بله اجازه نمیدادن من آسیب ببینم، خودشونو سپر کردن من نماز خوندم، ولی همیش که نموده، من هستم و تو. گفت پس امه جان، فهمود پس امه جان اصحاب و شمشیر منو بیارید. امام حسین فهمون نه پسرم شما باید بمانید. حالا چقدر امام سجاد باید گریه کنم برای این سن؟ طولی نکشید امه جانش آمد، پسر برادرم چرا اوضاع عالم تغییر کرده؟ فهمودم به جان پرده خیمه رو کنار بذار، یه نگاه کرد، رفع حال القنا سر اسوک، سر متحر سید و شهده رو بارا میزه. چقدر حضرت بد بر این صحنه گریه کن. با ساعتی نگذشت در تب میسوختید، امه جانش آمده پسر برادرم بمانیم و بسوزیم؟ فهمود نه امه جان علیکن نبل فرا. میدید این زن و بچه تو این آتش فرار میکنن، اونا با کعب نی و تازیانه به دنبال بچه ها افتادن. وقتی تو گودی قتلگاه آمدن، بی بی زینب کنار بدن عریان سید الشهدا غرق شده بود در مصیبت و روزه، یه نگاه کردید حضرت الان جان بدن نمیدونم. قصه‌های خودش یادش رفت، مالی اراک تجود به نفس که یا بقیت هم. یه جمله گفت، داغ دل زینب تازه شد، فهمود عمه جان اینا کشته های خودشون رو دفع کردن، ولی بدن پدر من مقابل آفتاب افتاد، به ما هم اجازه دفع نمیدن، گویا ما رو مسلمان نمیدانن. روز سوم وقتی آمد تو کربلا، کمک کردن بنی اسد، همه کشته ها رو دفن کردن، آمدن کنار علقمه، بعد فهمود به یه بدنی رسیدن عریان قطعه قطعه، بعد دیگه همه تون برید کنار، بنی اسد فقط برید یه بوریا بیاورید. این بدن قطعه قطعه شده رو تو بوریا مرتب کرد، خودش رفت داخل قبر، آمدن دیدن صورت به رگهای بریده امام حسین، از قبر بیرون آمد، یه جمله با سبابه رو قبر نوشت، هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشان. مردم عالم ببینید این قبر کنار فرات است و صاحبش با لب تشنه سر بریده. همه این صحنه های طرف نمیدونم داستان اسارت یه صحنه دیگری است. در محضر کسی باز عرض کردم و این میخواد بفهمیم امام سجاد چه کشیده، خدا کنه راست نباشه گوشواره رو به غارت نبرده باشن، خلخالی نبرده. امیرالمومنین فرمود به من خبر دادن لشکرشام یه خلخال از پای زن غیر مسلمان ذمی بیرون آورده، اگه جوان مرد بشنوه از قصه بمیرد من ملامتش نمیکنم. یک کس نمانده بود که سیلی نخورده بود. جلو چشمش عمه هاشو بر شطور بی محمل سوار کردن، بردند تو بازارها گرداندند. بهشون گرما و سرما دادن، شبا از سرما آرامش نداشتن، روزا از گرمای آفتاب. بهشون تشنگی و گرسنگی دادن. عسکرم استاد ما میفرمود خیلی حضرت گریه میکردن برای خواهرشون رقیه. عمه جانش فرمودن چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفتم عمه جان یادم نمیره اومد تو دامنم نشست آرام در گوشم گفت داداش دارم از گرسنگی میمیرم. دخلت زینب علی ابن زیاد متنکرتن علی اردل ثیابها. این ناموس کبریای الهی رو در مقابل چشم امام سجاد به عنوان اسیر وارد بر ابن زیاد کرده. در محضر امام سجاد با عمه جان شروع کرده زخم زبان اون شنیدید. دست به چوب خیزران برده. ولی همه اینها یه طرف نمیدونم همین جمله آخر من باشه شو تعمل. فرمود الشام الشام. یه جمله این نقل شده که معنی این جمله رو از معصوم آدم نمیتونه، قطعا گلایه و شکایت نیست، ولی یا لیت امی لم تلد. به عنوان بزرگ اسرا، حالا بعد البته ازت خود بخوندن و همه صحنه رو برگرداندن، ولی با یه ریسمان بستن بردنشون تو مجلس یزید. نمیدونم خدا کنه اینها راست نباشه. میگم حضرت فرمود عزت شما محفوظ میمونه، با آستین صورتش رو میپوشونه. به من نگم، خودشو انداخت تو دامن عمه جانش. عمه جان ما بعد اسیر اینا هم باشیم، کنیز اینا هم باشیم. حضرت فرمود عمه جان این نمیشه، خدا اجازه نداده. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و تمثلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.